شاد و خرم. در پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، در حالی که به ساعت 4 بامداد میرسیم. 1001 سخن از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز می‌کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. این بار از منظری دیگر به صنایع می‌پردازیم. در 49مین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره صنایع، این بار به موضوع گام‌های نخست صنایع برای توازن میانه مردم و دربار می‌پردازیم و باز شناخت تأثیر صنایع بر رهایی شعر پارسی از سلطه دربار را بررسی می‌کنیم. سخنان دکتر علی صادقی منش را می‌شنوید.
ای پیک عاشقان، گذری کن به بام دوست، برگرد بندوار به گرد مقام دوست. گرد سرای دوست طوافی کن و ببین آن بار و بارنامه و آن احتشام دوست. خواهی که کاروان سلامت بود تو را، همراه خیش کن به سوی ما سلام دوست. بسیار خرسندم از اینکه این فرصت رو یافتم تا در مورد یک شخصیت ستورگ، یک شخصیت تأثیرگذار در ادب پارسی سخن بگم که دارای یک شخصیت چند بعدی است، شخصیتی که به سبب چند ساحتی بودن اندیشه و شعرش همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، شخصیتی که در میانه دو قطبی ها منزل گزیده، دو قطبی عقل و عشق، دربار و خانقاه، شریعت و طریقت، غزنه و نیشابور یا غزنه و سرخس، شهرهایی که هر کدام نماد یک شیوه اندیشیدن هستند. شعر او از سوی متن درباریانه، از سوی زهد و عرفانه و از دیگر سو نقد اجتماعی است و این نکته زمانی بیشتر در خور توجه میشه که بدانیم پژوهشگران از جمله استاد دکتر شفیعی کدکنی بر این باور هستند که این زمانبندی موضوعی اشعار در حقیقت صنایعی که در برخی از آثار انجام شده، مثل مجالس العشاق یا تذکره دولت شاه سمرقندی، اینها درست نیست، بیشتر حالت افسانه دارد. خودتون آگاه هستید در قالب داستان پسر قصاب و داستان دیوانه لایخار هر کدام از ادبای گذشته سعی کردن یک زمانبندی موضوعی در مورد شعر صنایع ارائه بدن تا این چند ساحتی بودن اندیشه او رو توضیح بدن. صنایع مداح، صنایع واعظ و منتقد اجتماعی، صنایع عاشق و در حقیقت عارف مثلا، اینها بُعدهای شخصیتی بودند که تا پایان عمر صنایع همراه او بودند. تقریبا اغلب پژوهشگران بر این چند ساعتی بودن صنایع تا پایان عمر تأکید داشتند و اون رو پذیرفتند. اما چه بسا کسی از خود نپرسیده باشد که چرا، به چه دلیل، چرا چنین تناقض‌های ژرفی میان ابعاد مختلف اندیشه و شعر سنایی وجود دارد؟ این رو همه ما می‌دانیم که سنایی چند ساعتی است. چرا؟ در تبیین این تناقض و نوسان میان بعدهای اندیشگانی و جنبه‌های مختلف شعری دو حالت می‌توان فرض کرد. یا این ابعاد مختلف به صورت ناخودآگاه هست، یعنی شاعر به صورت ناخودآگاه از بعدی به بعد دیگر، از یک ساحت روانشناختی به یک ساحت دیگر دگرگونه میشه، یا خودآگاه هست، راهبردی است. کدام است؟ به خاطر اینکه به پاسخ این پرسش برسیم، خیلی خلاصه میایم حالات مختلف رو بررسی میکنیم. اگر بگوییم ناخودآگاه هست، باید براش یک اختلال در نظر بگیریم، یعنی بگیم که این یک اختلال بوده که در پی این اختلال شاعر از بعدی به بعد دیگر منتقل میشده. بررسی میکنیم، اشکال نداره بررسی میکنیم. دو حالت وجود داره که این امکان رو میده که شاعر در حقیقت میانه دو بعد در نوسان باشه. یکی از این حالتها، اختلالها، بایپولار دیسوردر یا اختلال شخصیت دو قطبیست. بررسی میکنیم ببینیم این حالت وجود داره یا نه. برخی از نشانگانش رو با هم مرور میکنیم. بیقراری، احساس نشاط شدید همراه با احساس خود بزرگی که در حالات متضادش هم ممکنه به افسردگی شدید در حقیقت برسه، تحریک پذیری مفرد، صحبت کردن بیوقفه، پریدن از موضوعی به موضوع دیگر، عدم توانایی برای تمرکز، کاهش نیاز به خواب، اعتقادات غیر واقعی در مورد توانمندی های خود، قضاوت ضعیف، ولخرجی یا حساسیت، نشان دادن حرکات و تصمیم های ضد و نقیض از خود، سوء مصرف مواد مخدر، الکل و داروهای محرک، رفتارهای اغواگرانه، مداخله جویانه و پرخاش جویانه. وقتی که زندگی و شعر سنایی رو ما مطالعه میکنیم، میبینیم که این نشانگان به صورت قطعی وجود نداره. فقط اندکی پرخاشگری رو، شما حالات شبیه به پرخاشگری رو در برخی از اشعاری که بیشتر حالت هجو داره میتوانید مشاهده کنید. اما مسئله این است، شما از من آگاه‌تر هستید که یکی از نیازهای هجو اصلا همین حالت پرخاشه و این پرخاش در هجوهای سنایی بیش از آن که قابل تعویل به بایپولار دیسوردر باشه، به شخصیت دو قطبی باشه، قابل تعویل به سنت زمانه و سنت هجو است. بنابراین سنایی دچار این اختلال نیست. اختلال دومی که میتواند حالا این چند ساعتی رو در حقیقت براش در نظر بگیریم، اختلال borderline personality disorder یا همون شخصیت مرزی است. خب اجازه بدید ویژگی‌های این رو هم بررسی کنیم. شخصیت‌هایی که دچار این اختلال هستن: تلاش‌های مضطربانه توأم با سراسیمگی برای جلوگیری از ترک شدن واقعی یا تصوری، تناوب میان دو قطب افراطی، اختلال و اشکال در هویت، تکانشی بودن لااقل در دو حوزه از حوزه‌هایی که بالقوه به فرد صدمه می‌زنه، مثل خرج کردن پول، سوء مصرف مواد، رفتار، ژست یا تهدید به خودکشی، بی‌ثباتی در حالت عاطفی به صورت واکنش پذیری آشکار خود، احساس پوچی مزمن، نامتناسب و شدید بودن خشم یا دشواری در تسلط بر خشم، بروز افکار بدگمانانه. باز وقتی ما بررسی میکنیم زندگی و شعر سنایی رو، اینها رو به صورت قطعی نمیبینیم. بنابراین به دنبال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی در سنایی هم نباید باشیم. پس داستان چیه؟ این چند ساعتی بودن شعر و اندیشه سنایی از چه روست؟ واقعیت اینجاست، پاسخ اینجاست که این چند ساعتی بودن اندیشه و شعر نه تنها اختلالی ناخودآگاهانه نیست، که انتخابی آگاهانه و راهبردیست، یک سیاست هوشیارانه استراتژیکه. ولی چه راهبردی؟ چه استراتژی؟ و چرا اصلا چنین انتخابی؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش باید به جایگاه ادبیات و به ویژه شعر در زمانه صنایع بپردازیم. شعر و ادبیات در زمانه صنایع چه حالتی داشته؟ پیش از ظهور رسانه‌های مدرن، ادبیات و به ویژه شعر به عنوان قدرتمندترین رسانه‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به سبب نقشی که رسانه‌ها در مشروعیت بخشی به حکومت‌ها داشتند و دارند، حاکمان با ابزارهای مختلف همیشه سعی می‌کنند اونها رو کنترل کنند. در گذشته اگر ما شعر رو گونه رسانه جمعی نه اجتماعی، گونه رسانه جمعی در نظر بگیریم، طبیعی است که حاکمان، درباریان سعی می‌کردند شعر رو هم برش نظارت کنند. خب طبیعی است در چنین شرایطی که مشروعیت سیاسی یک حکومت به سان رأس یک مثلث بر دو رأس دیگر استواره، که اون دو رأس عبارت هستند از رسانه و مکتب فکری، و باز همین رسانه مکتب فکری رو تغذیه میکنه، ترویج میده یا تغییر میده، ارتباطی که در حقیقت اتفاقی که در انقلاب ها رخ میده. خب در چنین شرایطی طبیعی است که دربارها صرفاً از رسانه شعری حمایت کنند که بندگی دربار رو بر دوش بکشه، یعنی بپذیره که بنده دربار باشه، مات کنه. به همین دلیل است که شعرای این دوره به قول زرین کوب همگان در حد ندیمان و مسخرگان دربار هستند. و سبب همین وضعیته که در دوره صنایع اگر قرار است شاعر در بند دربار نباشه، باید برای حفظ اثرش و آزادگی هنرش هزینه بده. نمونه فردوسی، نمونه ناصر خسرو، در تنگنا در حقیقت سعی کردن اواخر عمرشون رو با تنگناهای اقتصادی دست و پنجه نرم کنن. این است که تا زمانه صنایع شاعر و آفریننده هر اثر هنری سترورک که در فکر ماندگاری اثر خودش بود، ناگزیر بود که اثر خودش رو به گونه ای با دربار پیوند بده. البته این مسئله، این که در حقیقت آثار خواه نخواه تحت تأثیر نگرش‌های حاکمیت قرار می‌گیرن، صرفاً محدود به اون دوره شعر کلاسیک نبود. در دوره معاصر هم ما شاهد این داستان هستیم. هر نویسنده‌ای معمولاً می‌کوشه که تا حدی پایبند سلایق فکری نظام حاکم باشه تا از بند ممیزی‌ها شعرش یا اثرش برهه. در غیر این صورت اگر با سلایق طبقه حاکم همسو نباشه، اثرش در ممیزی ممکن است بماند. اما مسئله این است که در دوره صنایعی این مسئله خیلی شدید بود. به چه دلیل؟ خب در گذشته و تا پیش از گسترش صنعت چاپ، محدودیت نویسندگان و هنرمندان بسیار شدیدتر بود.
همچنان شنونده ی سخنان دکتر علی صادقی منش هستیم با موضوع بازشناخت تأثیر صنایع بر رهایی شعر فارسی از سلطه دربار.
زمانی که یک نویسنده یا شاعر میخواست اثر خودش رو منتشر کنه، با چندین مسئله مواجه بود. یکی این که تعداد باسوادان اندک بود. خب طبیعتاً اثر رو متکلمان یا به اصطلاح راویان خوانشگران باید برای همگان میخواندند. دو، صنعت چاپ وجود نداشت، باید اثر نسخه نویسی میشد. هزینه نسخه نویسی، هزینه کاغذی اون وسایلی که بالاخره باید باش اثر نوشته میشد، هزینه اندکی نبود. اینها در حقیقت اموری پر هزینه بودند که تنها دربارها از پس این هزینه ها بر می آمدن. و همین دلیل شاعر ناگزیر بود که اثرش رو با سلایق طبقه حاکم همسو کنه. پایبندی نگارنده بر عرف ادبی، بلاغی و فکری مورد پذیرش طبقه حاکم یکی از مسائلی بود که بر روی وجود داشت. به همین سببه که در زبان پارسی هر دوره سبکی رو شما نگاه میکنید یک ارتباط تنگاتنگ با سلسله های در حقیقت حاکمان و حکومت ها داره و شاید اصلا به همین دلیل بخشش اینه که در کتب سبک‌شناسی ما اگر دقت کنید بسیاری از دوره های سبکی به نام دوره های حکومت های مختلف نامیده میشن. مثلا ما سبک سامانی رو داریم و سبک های دیگری داریم که به اسم حکومت ها نامیده شدن. به خاطر همین تأثیر پذیری است. سبک‌شناسی جناب دکتر محمد غلامرضایی رو اگر نگاه کنید نمونه های از این مورد رو میبینید. در مجموع نوادر که در کل 4 مقاله داره شما اگر دقت کنید یکی از مقالاتش درباره در چگونگی شعر، در چگونگی شاعر و شعر اوست. خب در بخشی از کار نظامی عروضی آمده میگه که شاعر باید اینجوری باشه، اونجوری نباشه، اینجوری بنویسه تا اینجا که تا آنچه از مخدوم و ممدوح بستاند حق آن بتواند گذارد در بقای اسم. و اما بر پادشاه واجب است که چون این شاعر تربیت کند تا در خدمت او پدیدار آید و نام او از مدحت او هویدا شود. اما اگر از این درجه کم باشد نشاید بدو سیم ضایع کردن و به شعر او التفات نمودن. ببینید نگاه چگونه است؟ انگار شاعر خدمتگزار درباره. اگر شعرش خوب نتوانست پادشاه رو، حاکم رو بالا ببره، در حقیقت برای مقام او والایش داشته باشه، اصلا ارزش نداره که برای این صله حرام کرد. حیف است در هم برای او خرج کردن. این چنین نگاهی وجود داره. در چنین شرایطی وجود منصب‌های مثل امیر الشعرا، ملک الشعرا هم در حقیقت تصدیق کننده همین وضعیت هست. یک افرادی وجود داشتن میگفتن اگر سبک نگارشت اینه، اگر میتوانی از عهده فرض کن متح پادشاه حاکم بر بیای، خب شما میتونی در حقیقت شاعر دربار باشی. در غیر این صورت همچین امکانی وجود نداره. و اما صنایع چه کرد؟ آیا صنایع هم تسلیم این نظام درباری شد و سبک نگارشش و نگارشش تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفت، یا همچون فردوسی حاضر شد هزینه بده تا شعرش آزاد باشه؟ کدام یک از این دو راه؟ هیچ کدام. سنایی یک راهبرد جدید انتخاب کرد. سنایی چه کرد؟ سنایی نخستین شاعری است که با گنجاندن مفاهیم عرفانی در شعرش کوشید که تکیه‌گاهی علاوه بر دربار برای شعرش ایجاد کنه. تکیگاهی مثل خانقاه. او با اتکا بر ظرفیت‌های اجتماعی که صوفیه و عرفا در بین مردم داشتند، ظرفیت‌هایی که اندک اندک جایگاه خودش رو در جامعه پیدا می‌کرد، کوشید که از این ظرفیت‌های اجتماعی، از این سرمایه‌های اجتماعی استفاده کنه و شعرش رو، هنرش رو با اتکا بر دو تکیگاه پیش ببره و با تعادل و توازنی که میان تکیگاهش در دربار از سوی و تکیگاهش در میان عرفا و صوفی و خانقاه از سوی دیگر ایجاد کرد، از تأثیرات یک نهاد یعنی دربار بر شعرش کاست. و این پاسخ پرسش آغازین ماست، اینکه چرا شعر او و اندیشه او چند ساعتی و چند بعدی است. این یک راهبرده برای ایجاد تعادل و توازن میان سرمایه‌های مادی دربار و سرمایه‌های اجتماعی خانقاه، عرفا و صوفیه، سرمایه هایی که شاعر میتونه با تکیه بر اون شعرش رو از وابستگی به یک نهاد مثل دربار برهانه و شعر رو، رسانه رو به میان مردم بیاره و از بند اقتدار اتوکرات ها، اقتدارگراها ها خلاص کنه. پرسش دوم این که این راهبرد رو صنایع از چه زمانی در حقیقت ایجاد کرد؟ واقعیت این است که صنایع پس از اینکه مدتی در دربار غزنویان بود در دوره جوانی، در همون جوانی سفرهایی به بلخ، سرخس، نیشابور و هرات داشت و در سرخس با محمد ابن منصور سرخسی آشنا شد که از صوفیان بزرگ همعصرش بود. این شخصیت یک تأثیر ژرفی بر صنایع گذاشت، به ویژه که صنایع مدتی رو در خانقاه او در حقیقت زندگی کرد، به سر برد و با اون رسم‌های خانقاهی، مناسک خانقاهی آشنا شد و احساس کرد که خانقاه میتواند به عنوان یک جایگاه، یک تکیگاه برای نشر شعر، برای نشر اندیشه های شاعرانه به مثابه دربار مورد استفاده قرار بگیره، به ویژه که در خانقاه های خراسان شعر و هنر مورد توجه بود و ازش حمایت میشد. صنایع گویا در همین سفره که نظامی مشابه دربار رو در خانقاه پیدا میکنه و البته پیدا کردن این نظام مشابه دربار به معنای سرسپردگی صرف صنایع به خانقاه نیست. او میکوشه که جایگاه خودش رو، تکیگاه خودش رو با متنهایی که برای دربار میگه در دربار هم حفظ کنه. به چه دلیل؟ تا شعرش آزاد باشه، شعرش در بند خانقاه هم گرفتار نشه. صنایع با اتکای به هر دو پایگاه دربار و خانقاه میکوشه که آزاد باشه و به همین سبب که افزون بر اشعاری که متن برای دربار، افزون بر اشعاری که عارفانه است، صوفیانه است، زاهدانه است، برای خانقاه اشعاری داره که آزاده، نقدهای اجتماعیش برای مردم، این شعرها برای مردمه. و این چنینه که صنایع راهبردی ایجاد میکنه، راهی در حقیقت ایجاد میکنه که شعرای پس از خودش به اون راه میرن و با این رویکرد جدید نقش حکومت در تعیین شیوه نگرش و نگارش آثار هنری نسبت به قبل کمرنگ تر میشه و شاعر میتواند آزادانه تر سخن بگوید و شعر به سرایت. چنین بود که اگر یک اثر هنری در دربار بخت پذیرش، نشر و سرمایه گذاری پیدا نمیکرد، چه بسا در خانقاه مورد پذیرش قرار میگرفت و اونجا خوانده میشد و حتی مورد حمایت قرار میگرفت. البته این رو هم باید در نظر داشت، به خاطر جایگاهی که صوفیان و عرفا در بین مردم داشتن، پادشاهان هم سعی میکردند به دیدگاه های صوفیه زیاد تعرض نکنند، زیاد در حقیقت اونها رو آزرده نکنند. این بود که گاهی اوقات حاکمان میکوشیدند با نزدیک کردن خودشون به شاعری که عارفانه میسرایه از اعتبار او، از خوشنامی او بهره ببرند. این چنین است که شاعری مثل صنایع که در جوانی شاعر خوبی بود در دربار، اما آنچنان مطرح نبود، آنچنان مشهور نبود، این شخصیت به جایگاهی میرسه که پس از پیگیری این راه برد در نزد برخی از وزرای مثلا سلاجقه مثل قوام الدین درگزینی به شدت مورد احترامه و درخواست دیدار میده، صنایع اصلا رد میکنه این درخواست رو. زمانی که به غزنه برمیگرده، بهرام شاه با احترام بسیار باش برخورد میکنه، یا وقتی که به در حقیقت دیدار وزیر غزنویان میره، با پای گلالوده میره، پاشم دراز میکنه و اون وزیر میایسته، جاش رو هم به صنایع میده. میبینید روابط متحول شده، در حقیقت شعر عارفانه روابط دربار و شعرا رو متحول کرده. در شعرش صاحبان قدرت رو این امکان پیدا میشه که در شعرش به واسطه این تکیگاه‌های جدیدی که پیدا کرد صاحبان قدرت رو نقد کنه و حتی وقتی متن میکنه در متنش گونه‌ای سخن تعلیمی بگنجاند که او رو نصیحت هم بکنه. این از روی کرد سنایی، روی کردی که قدرت رسانه رو از میان دربار بیش از پیش میان مردم آورد و قدرت واژه رو از انحصار درباریان به در آورد. و این چون این بود که بهره‌گیری از شعر عرفانی به مثابه گریزگاهی برای در امان ماندن از تأثیر حکومت پس از سنایی رایج شد و شعرهایی مثل عطار، مولانا و حافظ از این راهبرد بهره بردن. این راهبرد موجب می شد که حاکمان برای دست یافتن به اعتبار و خوشنامی سرمایه های اقتصادی دربار رو بدون اون منت هایی که قبل میگذاشتند به شعرهای عارف مسلک بدن. شعر عرفانی به مثابه رایی بود که سنایی با گشودن اون روابط صاحبان قدرت با شعر رو دچار یک تحول اساسی کرد. شاعری که تا پیش از این برای دریافت حمایت از دربار مجبور بود در حد ندیم و خدمتگزار باشه، حالا این شاهان بودند که برای رسیدن به خوشنامی و اعتبار در حقیقت به سوی اونها می آمدند و برای اونها حرمت قائل بودند و سرمایه های خودشون رو در اختیار اونها قرار می دادند. این وضعیت وضعیتی است که در شعر شعرای پس از سنایی قابل مشاهده است. شما عطار رو که در حقیقت شاعری است که از این راه برد بهره برد نگاه کنید. عطار به خاطر اینکه شعرش درباری نیست، به خاطر اینکه هیچ وقت درباری نبوده، به خودش میباله: شکر ایزد را که درباری نیم، بسته هر ناسزاواری نیم، من ز کس بر دل کجا بندی نهم، نام هر دون را خداوندی نهم، نه طعام هیچ ظالم خوردم، نه کتابی را تخلص کردم. یا مولانا رو نگاه کنید که در این راهبرد به جایی میرسه که معین الدین سلیمان پروانه از حاکمان قدرتمند سلجوقی در کنار دیگر مریدان مولانا میاد، در جلساتش شرکت میکنه، یک جا کنار مریدها مینشینه و به نصیحت‌های مولانا گوش میده. این نشان میده که روابط دربار با شعرا به سبب این راهبرد، این راهبردی که درش چند ساعتی هست، چند ساعتی در شعر و اندیشه هست، متحول شده. باری چند ساعتی بودن اندیشه و شعر سنایی یک راهبرد سیاسی هوشیارانه بود، راهبردی که شعر رو، رسانه رو از بند دربار تا حدی رها کرد و اون رو در خدمت درد مردم قرار داد.
این سخنرانی روز 28 آذر 1397 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
راه‌های ارتباطی شامل دو شماره 220 485 220 3588200 و سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان